ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان جهانی صحت WHO از کمک‌های تازه به شفاخانه حوضه‌ای هرات در غرب افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه عبده اسد در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 1.7 تن بسته تجهیزات صحی را به این شفاخانه کمک کرده که حدود 10,000 نفر را برای 2 ماه آینده تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان گفته که کمک‌های جدید صحی با همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان امکان پذیر شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت وضعیت خدمات صحی در افغانستان را بنابر کمبود بودجه مالی نگران کننده خوانده بود. بر اساس معلومات این سازمان در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه در این کشور بسته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. اعلامیه میزان بارندگی در این ولایت‌ها را بین 15 الی 30 میلی متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان پیش از این هم شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند. قیس سعید رئیس جمهور تونس دیروز صدراعظم این کشور احمد الحشانی را بدون ارائه توضیحات از وظیفه سبکدوش نمود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری تونس آمده که بر عوض حشانی، وزیر امور اجتماعی این کشور، کامل مدوری به حیث صدراعظم تعیین شد. احمد الحشانی در اول ماه آگوست سال 2023 به جای نجلا بودن صدراعظم تونس مقرر شده بود. خانم بودن هم بدون کدام توضیحات از این وظیفه برکنار شده بود. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در قرارگاه نظامی ایالت آلاباما آمریکا دیروز بعد از ظهر 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جان کاولی یک مقام نظامی آمریکا گفت که در قرارگاه فورت ناسل هلیکوپتر اپاچی 9 AH-64 در جریان تمرینات روزمره سقوط کرد. در این حادثه یک مربی پرواز کشته شد. این هلیکوپتر 2 سرنشین داشت، یک مربی و یک آموزنده که آموزنده سطحی زخمی شده است. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پیشک‌ها از مرگ حیوانات دیگر شدیداً ناراحت می‌شوند. محققان پوهنتون اوکلند در ایالت میشیگان آمریکا در گزارش خود نتایج یک تحقیقات را در این زمینه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، پیشک‌ها با مرگ حیوانات دیگر در خانواده بسیار افسرده می‌شوند، اشتهای خود را از دست می‌دهند، بی‌خواب می‌شوند و گریه می‌کنند. این گزارش این تصور را در مورد پیشک‌ها رد کرده که گویا پیشک‌ها خودخواه، مستقل و بی‌وفا هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن یک مطلب دیگر هم داریم. حداقل 29 تن به شمول 2 تبعه افغانستان روز گذشته در ایران اعدام شدند. شمار افغانهای اعدام شده در ایران از آغاز سال روان تا کنون به 27 تن رسیده است. همزمان شکنجه شدید یک نوجوان 15 ساله افغان از سوی پلیس ایران انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که روز گذشته ایران 29 تن را اعدام کرد که از جمله 26 تن در زندان قزلحصار کرج ایران اعدام شدند که 2 تبعه افغان هم در آن شامل بودند و 3 تن دیگر در یک زندان دیگر اعدام شدند. بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد و یا هم تجاوز اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز گذشته نوشت که اگر جامعه جهانی اقدام فوری انجام ندهد، صدها نفر دیگر در ماهای آینده از سوی رژیم ایران کشته خواهند شد. او گفت که ایران اعدام های دست جمعی زندانیان را آغاز کرده و ظلم بالای مردم در آن کشور به اوج خود رسیده است. ایران در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 300 نفر را اعدام کرده که در این میان شمار افغان هایی که در این کشور در این مدت اعدام شدند به 27 تن رسیده. یک زن افغان که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده و نمیخواهد نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که افغان های محکوم به اعدام به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
افغانی ها را یک یک ایچ نمیمانه، یک یک هر روز اعدام کرده میرن. چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندارم، ولی میشنم که اعدام کرده میره، چون نام نشانش هیچ کس نمیفهمم، نمیتونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنم یک به یک دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، فلان زندان افغانی اعدام کرد. به خدا هر روز هر ثانیه با ما مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حضور جون برادرم باشه، منتظر خبر هستیم که حالا از ممکنه این دولت یک کاری بکنه. ای کاش که زودتر اینا رو منتقل کنه، یا ای کاش من اعدامشان رو بشکنه. زندان باشه، زنده باشه، خدا کنه که یک عمر زندان باشه.
حدود 8000 افغان در ایران زندانی اند، اما مشخص نیست که به چی تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. همزمان موارد بدرفتاری از سوی مقام های ایرانی و برخی از مردم با مهاجرین افغان در آن کشور در ماه های اخیر افزایش چشمگیر یافته. حکومت ایران گشت و گذار افغان‌ها را در بسیاری از شهرهای این کشور منع کرده و حتی در پیوند به مسائل جزی افغان‌ها از سوی مقامات بازداشت می‌شوند. در تازه‌ترین مورد بر اساس گزارش‌ها، پلیس ایران در منطقه دماوند تهران زانویش را به گردن یک نوجوان 15 ساله افغان گذاشت که در نتیجه گردن این نوجوان شکسته است. ویدیوی این رویداد در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد و انتقادات زیاد را در پی داشت. مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند که آزار و اذیت پلیس این کشور در برابر آنها خیلی شدت گرفته. یک تن از این مهاجرین میگوید
فشارها بر مهاجرین در ایران افزایش یافته، خصوصا تهران دیگه. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، حتی نمیتونیم از خانه هامون بیرون برویم. وضعیت دیگه در تهران دیگه قابل قبول نیست، وضعیت دیگه خیلی خراب است.
مقام های ایرانی بدون اظهار نظر در مورد شکنجه و زندانی شدن مهاجرین افغان میگویند که تمامی افغان های غیر قانونی که مدرک اقامت در آن کشور را ندارند باید تا پایان سال جاری میلادی ایران را ترک کنند. احمد رضا قمندان عمومی پلیس ایران روز گذشته گفت که همه برنامه ها روی اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر،
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسان.
این صدای خانم فتانه جواند، مدیر مسئول مجله اقرا بود که شنیدید. خانم فتانه جواند به عنوان نویسنده جوان به تازگی مجله آنلاینی را به نام اقرا که اکثر نشرات آن مختص برای زنان است در کابل تأسیس نموده است.
تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله، این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود در طول تاریخ افغانستان زنان این کشور توانستند با فداکاری های زیادی از طریق کارهای فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی پیام‌های روشن برای زنان این کشور مبنی بر آزادی، برابری، عدالت و نیاز مشترک زنان را در اکثر امور جامعه بدهند که این زنان نشان دادند در هر گونه شرایط سخت علاوه بر مسئولیت‌های بزرگ خانوادگی آنان توانستند در عرصه ادبیات نیز فعال بوده و پیام‌های خود را به خاطر خواستن حق و حقوقشان به صورت نظم و نثر به گوش مردم برسانند و در هیچ دوره شکست را نپذیرفتند. چنانچه در این شرایط کنونی افغانستان که نظام زن ستیزی طالبان حاکم است، یکی از این نمونه فعالیت‌های زنان تأسیس مجله اقرا می باشد که به تازگی به ابتکار خانم فتانه ژوند در کابل تأسیس شده است که به گفته برخی از زنان نویسنده تأسیس مجله اقرا در وضعیت کنونی افغانستان زمینه خوبی برای دادخواهی زنان و دختران این کشور که محدودیت‌های زیادی بر آنها از سوی حکومت طالبان وضع شده می باشد و زنان از این طریق می توانند صداهای خود را به صورت آنلاین به خوانندگان برسانند. خب با خانم فتانه ژوند بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی حالا نظر خانم ساحره شریف، نویسنده، محقق و قبلا نماینده مردم خوست در مجلس نمایندگان افغانستان را در مورد تأسیس و فعالیت این مجله بشنوید.
مسائل مربوط زنان افغانستان در هر دوره تاریخی به شکل افراط و تفریط متاسفانه با وجود آمده که نتایج منفی از او بیشتر بودند نسبت به نتایج مثبت آن، و در این طول 3 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما و شما شاهد هستیم که یک کابوس سیاهی مطلق بر روی زندگی زنان افغانستان سایه افغانده و می خواهد که صدای رسای زن افغان و گلوی زن افغان را خفه بسازه که متاسفانه تا حد این سیاست جاهلانه به موفقیت هم رسیده که در این قرن 21 بستن مکاتب دخترها و پانتون و همچنان در دوائر دولتی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگر به روی زنان افغانستان بسته شده که نیم پیکر جامعه فلج است و ای هم نتیجه نمون سیاست افراط و تفریط نظام گروه طالبان است. و در چنین شرایط اگر هر کسی، هر خانم دست به کار می زند که از طریق آن مفادش به قشر زن افغان میسر می سازد قابل تقدیر و ستایش است. من شخصا کار ایجاد مجله اقرار ستایش می کنم، گام مثبت می دانم، امیدوار هستم که زنان افغان از این طریق بتوانند صدای خود را بلند کنند، صدای حقوق خود را، صدای زندگی کردن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را به جاهلین مقتدر فعلی افغانستان و در پالو به جهانیان برسانه. خواهرای گرامی افغان هم کسانی که مجله را ایجاد کردند و دست اندر کار پیش بردی مجله دارند تنها نگذارن، امرشان همکاری کنن تا بتونن که از این طریق مصدر خدمت به خود و به همجنس و همقشر خود به سطح افغانستان و به سطح جهان باشن. و امیدوار هستم که مجله اقرا باعث یک تریبیون به نفع زنان افغان در افغانستان و در جهان باشد و مشکلاتی که دارن از نگاه تکنیکی، از نگاه محتوا و جمع‌آوری مطالب و مسائل هر زن افغان مسئولیت خود بدانن، امرایشان همکاری کنن تا از این طریق یعنی محتوای مجله اقرا مسائل علمی، فرهنگی و هنری را پیش میبرد، از این طریق مصدر خدمت برای زنان افغانستان بگردند. اگرچه برای زنان افغان خصوصا در داخل افغانستان مشکل خواهد بود که آنلاین به این مجله دسترسی پیدا کنن، چون مسائل اقتصادی زنان خودش یک بس جداگانه است که مورد توجه باید قرار بگیره و همچنان از نگاه مشکلات تکنیکی بودن اینترنت و مسائل کلتوری خود فامیل ها که برای خانم ها اجازه میتن نمیتن که از انترنت مورد نظر استفاده صورت بگیره در مورد مسائل تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله. این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره که مسئله اقتصاد است، مسئله قیمت بودن انترنت و نبودن انترنت و شرایط فامیل هر خانم که آیا فامیل با خانم ها کمک مالی و کمک معنوی که عبارت از اجازه دادن با آنهاست آیا این سهولت خانوما دارن ندارن. به هر صورت اوائل است تنها به سطح که خانمایی که دسترسی پیدا کرده میتوانند برای آنها هم کفایت میکنه که در آینده به شکل فیزیکی چاپ شد و به دسترس خانمها به سطح افغانستان به سطح ولایات برسه و ازشان خانمها استفاده کنند. امیدیم تو روز هستیم انشالله که نسل جوان مثل شما و مثل کسایی که مجله را ایجاد کردن و پیش میبرن به انرژی و همتشان باور دارم که انشالله تعالی میتونن مصدر خدمت از طریق بان خانم ها و زنان افغان شوند انشالله.
به همین ترتیب خانم عایشه قیومی که یکی از نویسندگان مجله اقرامی باشد میگوید در طول 3 سالی که محدودیت های بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع گردیده است، زنان و دختران زیادی به مهارت‌های مختلف که از جمله نویسندگی است رو آوردند.
در طی همین 3 سال هم ما کدام انجمن حتی شخص کنار خود ندیدیم که از ما حمایت بکنه، یعنی طرفداری بکنه که شما ادامه بدین، شما قوی هستین، از حق ما دفاع بکنین. هیچ شخصی کنار ما تیسی سال نبود، برعکس هم صداهای ما را خاموش کردن. هر باری که صدا بلند کردیم و این خیلی یک حس نخوش هست به دختر خانم ها که صداهایشان همیشه خاموش شد. هر باری که از حق خود دفاع کردن شکنجه شدن، از یک طریق صداهای آنها خاموش شد، نگذاشتن ما صدا بلند بکنیم. فعلا هم هیچکس حق این نداره که به حق خود برسه، یعنی ما خیلی در طی همین 3 سال آسیب های روحی زیادی دیدیم، چی محدودیت ها بود، چی حرف های بد بیرایی بود از طرف هر کسی بود، چی ذهنیت های از طرف هر کس و هر چیز، ما آسیب های زیادی دیدیم ولی باز هم ما ناامید نشدیم. آهسته آهسته مجله های رسانه های آنلاین تاسیس شد که بخصوص برای خانم ها می باشه، آموزشگاه ها، انجمن ها، رسانه ها، مجله ها که خیلی هم از نویسنده ها به خصوص حمایت می داشته باشند، خیلی هم اقدام خوبی هست به خاطر این که از نویسنده ها، از دختر خانم ها در این شرایط حمایت می کنند از آنها و خیلی اقدام خوبی هست. بلکه می تانیم که از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین پیشرفت بکنیم.
تشکر. میشه بگوین که شما کدام مطالبتان به خاطر چاپ برای مجله اقرا فرستادین؟
خب شما هم میدانین که مجله اقرا مدت کمی هم میشه که شروع به فعالیت کرده و من جز نویسنده های هستم که نوشته هایم آنجا به چاپ و نشر میرسه و یکی از نوشته هایم که تحت عنوان در پی آرامش هست به مجله اقرا فرستاده و چاپ و نشر میشه. ای که این مجله تاسیس شده با نویسنده ها همکاری صورت میگیره، خیلی اقدام خوبی هست، مؤثر مفید هست به نویسنده ها که همراه با نویسنده ها همکاری می داشته باشن، نوشته هایشان به اشتراک میگذارن و چاپ و نشر میکنن. خیلی اقدام خوبی هست، نویسنده ها را به این تشویق میکنه که بیشتر از قبل بنویسن.
خب شما میشه بگین که بیشتر کدام موضوعات و مطالب در نظر گرفته شود و در این مجله گنجانیده شود تا بتانه بر زندگی زنان در افغانستان اثر گذار باشد؟
خب خیلی موضوعات زیاد و مفید هست که باید در مجله به چاپ نشر رسانیده شود، ولی از نظر من باید همین موضوعی که همین 3 سال که ما هم رو با این محدودیت ها دست پنجه نرم می کنیم، باید همین موضوع خیلی روش کار شوه و به چاپ نشر رسانده شوه تا که آهسته آهسته بتونیم یک کمک بکنیم به یک دیگر، حداقل صداهای یک دیگر ما را به گوش جهان برسانیم، بتونیم از همین طریق از حقوق خود دفاع بکنیم و به حقوق خود باز بگردیم. محدودیت هایی که به خانم ها، دختر خانم ها از لحاظ مکاتب، پوهنتون، وظایف وضع شد، این خیلی نگران کننده است. به همین دلیل باید در همین مجله درباره خانم ها، دختران زیادتر صحبت صورت بگیره، اعلانیه های چاپ و نشر شود درباره دختران و خانم های افغان که شاید بتانیم از این طریق به دیگر کمک بتانیم و به حقوق خود باز بگردیم، از حقوق خود دفاع بکنیم. خیلی هم مفید می باشم که یک مجله پشتیبان خانم ها باشه، خود خانم ها برای خود خانم ها پشتیبان باشه، حمایت کننده باشن، تشویق بکنن، همه دیگه خود از حقوق یک دیگر دفاع بکنن و در کنار یک دیگر با همکاری یک دیگر به قله های موفقیت برسن. و یک پیام دارم به تمام شنونده های عزیز که صدای من از طریق همین رادیو آزادی شنونده هستید، هرگز هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت. هر راهی که هست، هر مسیری که هست، دشواری های خود خیلی داره، خیلی دشواری های خود داره، اما تسلیم نشدن راهی است که ما را میتونه به موفقیت برسانه. وقت ما تسلیم نشیم میتونیم به موفقیت برسیم. یک راه نیست. اگر راه مکتب نبود، راه پنتون نبود، راه وظیفه حضوری نبود، آنلاین که هست، ما میتونیم که آنلاین کارهای ما را پیش ببریم و از این طریقه که آنلاین هست، خیلی همین مزیت هایی که آنلاین داره، خیلی هم از این قضیه میتونیم هر مهارت ما باشه میتونیم که پیشرفت بدیم و از این طریق مجله های آنلاین که نویسنده ها نوشته هایشان به نشر میرسانن، ما میتونیم که صدای ما را از این طریق نوشته های ما، از این طریق مجله آنلاین به گوش جهان برسانیم. اگر ما نتونستیم حضوری، نتونستیم از حق خود دفاع بکنیم، نتونستیم صدای ما را به گوش کسی برسانیم، میتونیم از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین صدای ما را به گوش جهان برسانیم، از حقایق حرف بزنیم. پس بهتر است که ما هرگز تسلیم نشیم، امید داشته باشیم، توکل ما را به خالق هستی بکنیم. وقتی که توکل به خالق هستی داشته باشیم، یعنی هر ناممکن ممکن میشه.
حالا می رویم به سراغ خانم فتانه جوند، مدیر مسئول مجله اقرا. خانم فتانه جوند قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف 12 مکتب بود، اما زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، خانم جوند نتوانست تحصیلات خود را در بخش های دیگری ادامه بدهد و تصمیم گرفت در بخش قابلگی آموزش ببیند و در پهلو خواست هست کار نویسندگی را که شوق وی است هم پیش ببرد. مصاحبه با خانم جوان در مورد تأسیس مجله اقرا انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم جوان در آغاز سخنانش در مورد تأسیس مجله اقرا و هدف آن توضیح داده می گوید:
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند. مجله اقرا در تاریخ 17 جولای 2024 اعلامیه فعالیت خود را به طور رسمی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. این مجله نگاه سیاسی ندارد. مهم این است که نویسندگان و شاعران زن باشد. مجله اقرا یک مجله علمی و هنری است که اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. مهمتر از همه این است که ما در این مجله مقاله های زبان دری و زنان دری زبان را منتشر می کنیم. و مطمئن هستیم که این موضوع پل هماننگی بین نویسندگان جهان پشتو در زبان افغانستان خواهد بود و یک از اهداف عمده این مجله این است که نوشته ها و صدای زن های افغان به خصوص زنانی که در جاهای دور افتاده کشور زندگی می کند و از هر گونه امکانات و فرصت های دیگر به بهرند. در ابتدا مجله ما به صورت آنلاین منتشر می شود، یعنی در قالب یک مجله رای می کنیم و در شبکه های اینترنتی که با آن دسترسی داریم منتشر میکنیم، در کانال ویژه ما، در واتساپ یا در گروه تلگرام ما. اما وقتی پشتوانه مالی قوی داشته باشیم میتوان مجله را به صورت فیزیکی منتشر کنیم و به هموطنان اطمینان میدهیم که این مجله زنان یک مجله دائمی و به شکل چاپی خواهد بود انشاءالله.
میشه بگوین که کدام موضوعات و مطالب در مجله اقرا نشر میشه؟
در مجله اقرا دو بخش داریم. در بخش اول موضوعات علمی مرتبط با مسائل پزشکی، فیزیک، شیمی را منتشر میکنیم. ادب شناسی، زبان شناسی، هدف من انتشار انواع موضوعات علمی و پزشکی در قسمت اول است که بخشی را به معرفی کتاب زنان اختصاص داده ایم. در قسمت اول بخش از زندگی نامه یک زن و بخش از مصاحبه با یک هنرمند و محقق و موضوعات مختلف را منتشر میکنیم و در قسمت دوم فقط اثار ادبی، داستان کوتاه و شعر منتشر میکنیم. ما این بخش را به هنر اختصاص دادیم، به همین دلیل نمونه های نقاشی و خوشنویسی را منتشر میکنم. در نوشته های مجله اقرا فضایی برای تشریح حقوق زنان خواهیم داد، لحاظ این مجله در زمینه گاهی بخش در زمینه به رسمیت شناختن حقوق زنان فعالیت خواهد کرد و در این زمینه نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به زنان افغانستان کمک میکند تا از طریق نشریه اقرا هر پای دل خود را به آن افغانهایی که اهل افغان هستند ابراز کند.
اکثرا نویسنده های مجله اقرا کیو هستند؟ آیا در داخل افغانستان هستند، بیرون هستند؟ و قسمی که خبر داریم خود شما هم شاعر و نویسنده هستین، آیا از نوشته ها و اشعار خود هم در این مجله استفاده می کنین؟
هر کس می توانن برای مجله ما مقاله بفرسته، چه در افغانستان باشد و چه خارج از افغانستان. ما فقط بررسی میکنیم که آیا مقاله در مجله قابل انتشار است یا خیر. اگر برابر با استاندارد باشد آن را منتشر میکنیم و اگر نباشد منتشر نمیکنیم. مطالب خود ما بزرگترین تلاش ما این است که نوشته های آن زنان را که داخل افغانستان هستند منتشر کنیم، زیرا آنها در مقایسه با زنانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند محروم ترند.
اکثر مطالب و موضوعات مجله اقرا از کدام زبان ها نشر میشه؟
نوشته های مجله اقرا نوشته زنان افغان است و تاکنون نوشته های زنان افغان را به زبان های دری و پشتو میپذیریم، یعنی مطالب ما به زبان های پشتو و دری منتشر خواهد شد. هدف من این است که هر نویسنده ای که نوشته خود را به زبان دری برای ما بفرستند آن را به زبان دری منتشر میکنیم و اگر به پشتو بفرستند ما به پشتو منتشر میکنیم. این هر دو زبان ما است، اما زبان دیگه هم است. اما متاسفانه که من با نوشته ها و نویسندگان با زبان دیگه دسترسی ندارم. اگه پیدا کنم حتما با زبان دیگه هم خواهد.
خب چی فکر میکنین؟ آیا مطالب و موضوعاتی که در مجله اقرا به چاپ میرسن میتوانن در زمینه ذهنیت سازی و آگاهی دهی عامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شود؟
بله، ما تلاش میکنیم مطالب را جمع آوری کنیم که میتواند تاثیر مثبت بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما مطالب را که در زمینه محرومیت های زنان نوشته می شود و موضوع اصلی حقوق آنان است در اولیت قرار می دهیم. می خواهیم مقالات در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان توسط طالبان منتشر کنیم، اما به گونه ای خواهد بود که شکل مسالمت آمیز داشته باشد، توهین و حقارت به کسی نباشد و تلاش کنیم تا زنان نویسنده در افغانستان با مشکل از جانب طالبان مواجه نشود. و مطمئن هستیم که انشالله تلاش ما نتیجه خوبی خواهد داشت و مطالب مجله ما با تفکر مثبت کار خواهد کرد نسبت به زنان.
بله، مصارف مالی مجله اقرارکی پرداخت میکنه خود شما و یا کسی دیگه است که همراه شما همکاری میکنه؟
مخارج این مجله توسط یک شخصی تامین می شود که نمی خواهد نامش پاش شود، اما او در داخل افغانستان است و از کار روزانه امرار معاش می کند. می گوید من این کار را فقط برای رضای خدا و رضای وجدانم انجام می دهم و مسئولیت های دیگه و سرپرستیش به دوش من است.
خب، هرچند نشریه های آنلاین دیگری هم هستند که در مجموع نشرات دارند، تفاوت و برازندگی مجله اقرا نسبت به سایر نشریه هایی که به صورت آنلاین نشر میشن چی است؟
تا اینجا که من فکر میکنم این تنها مجله به زبان پشتو و دری خواهد بود که نوشته های زنان در آن منتشر خواهد شد. تخصص مجله ما این است که مقالات را به هر دو زبان رسمی منتشر می کند، دور از سیاست است. مطالب توسط زن از زنان جمع‌آوری شده است. ویژگی دیگر این است که علاوه بر استاندارد بودن نوشته ها به ظاهر مجله نیز توجه زیادی دارد و از بهترین گرافیک استفاده می کنیم.
خب، پلانای آینده تان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان از طریق مجله اقرا چی است؟
برنامه های آینده ما به روزرسانی زبان انگلیسی مجله است. از این رو این مجله به دست افراد زیاد می رسد و بغیر از افغان ها جهان نیز از طریق مجله اقرا صدای زنان افغان را خواهد شنید. برنامه بعدین ما این است که اگر سیستم مالی را تقویت کنیم، مجله را به صورت چاپی منتشر کنیم تا این مجله حتی به دست زنان برسد که به اینترنت دسترسی ندارد.
خب، خانم فتانه جوان، مدیر مسئول مجله اقرا که به تازگی به فعالیت آغاز کرده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون.
از شما هم جهان سپاس که مرا دعوت کرده و از شنونده های شما هم تشکر.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان به خصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن رهبرشان اعلان کردند که از این به بعد باید قوانین شریعه در افغانستان تطبیق شود، آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می‌گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همانطوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید بایست نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج باید موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته، می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی، ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمیام از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشه، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرط گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیل جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که عباد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را واجبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
بنده